بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. الحمد لله على أعدائهم أجمعين. در بحث اختلاف مالک با عامل در معامله واقع بینهما، نکاتی که دخیل در حل مسئله و در تعیین جواب از مسئله اونها دخیل بودن در حل مسئله و نقش داشتن در جواب مسئله، پنج امر بود که حالا نسبت به نکته چهارم این بود که مسئله دارای فرضهای متعددی هست، اینجور نیست که یک فرض باشه. بلاها به اختلاف فروض حکم در مسئله مختلف میشه، ولو روی بعضی از مبانی، یعنی بنابر مبنای کسانی که ملاک در تعیین مدعی و منکر را مسبب دعوا نمی دانند، بلکه نتیجه و غرضی در پی می دانند. به ملاحظه این مبنا با اختلاف فرضهای مسئله حکم مختلف می شه. از جهت فرض گفتیم معاملهی که واقع شده با این مالی که محل خلاف هست، که آیا به عنوان مضاربه داده شده، به عنوان بضاعت داده شده، به عنوان قرض داده شده، این مال تجارتی که شخص با این مال انجام میده یا تجارت با سود یا تجارتی است که در مشتمل بر خسارت هست، نه تنها سود نداره خسارت داره، و یا اینکه نه تجارتی است که اصل مال حفظ شده، نه خسرانی پیدا شده و نه ربحی در این مورد هست. به لحاظ این سه تا فرض باید حساب بکنیم که هم در صورت اول که اختلاف بین مضاربه فاسده و قرضه، و هم در صورت دوم در این فرضهای سگانه، کدوم یک از اینها مدعی حساب میشه، کدوم یک منکر، یا اینکه مورد از موارد تداعی و تحالف. نکته پنجمی که در مسئله دخالت داره در تعیین حکم این مسئله که اختلاف مالک باشه دخالت داره، اینی که ما در مرتبه قبل حکم هر یک از این دو طرف اختلاف را باید مختارمون را در حکم او تعیین بکنیم تا ببینیم در مورد اختلاف قول کدوم یک از اینا موافق با اصل، موافق با حجت میشه و قول دیگری مخالف با حجت. خب اینجا در صورت اول اختلاف هست در این که مضاربه فاسده واقع شده یا معامله انجام شده قرض هست که قرض صحیح باشه. خب در مضاربه، اگه مضاربه فاسده باشد، در مضاربه فاسده ربحی که با تجارت پیدا شده، تمام این رب به مالک مال برمیگرده. اگه واقعا مضاربه فاسده بود، این شبه مضاربه فاسده، حکمش اینه که تمام ربح حاصل به مالک برمیگرده و عامل سهمی از ربح ندارد، از مسما سهمی ندارد. نسبت به مسما تماما به مالک برمیگرده، ولی از جهت اجرت اگه مضاربه فاسده باشه و شخص به خاطر مضاربه فاسده رفته تجارت کرده، استحقاق اجرتش سر جایش هست، یعنی مستحق اجرت المثل می شود، مستحق اجرت المثل میشه. منتها آیا استحقاق اجرت در مضاربه فاسده مطلقا هست یا قید داره؟ این قسمت به مسئله قبلی موکول میشه. در مسئله قبلی اونجا اقوال مطرح شده. خب به حسب اونجی که مرحوم سید در مسئله قبلی فرموده، در مضاربه فاسده عامل مطلقا مستحق اجرت المثل هست، مستحق اجرت المثل هست، چه معامله سود داشته باشه چه سود نداشته باشه، چه حتی خسران هم داشته باشه، ولی اجرت المثل را مستحقه. در مقابل این نظر، نظر بعض المحققین بود که قائل به این بودن، مثل مرحوم آقای خویی، که نه، استحقاق اجرت المثل مطلق نیست، بلکه در جایی که حتی اگر ریب داشته باشه، این عامل اقل الامرین من المسما و اجرت المثل را مالک، نصیب مسما و اجرت المثل را مالک. یه قسمتی هم اضافه شد که مقتضای قول مرحوم آقای خویی در اون قسمت قبلی بود، و اون این بود که اگه مضاربه بله اصلا ربحی نداشته باشه یا خسارت در تجارت واقع شده باشه، عامل مضاربه در این قسمت هم استحقاق اجرت نداره، چون در این قسمت هم الغای احترام شده. ولی مختار مرحوم سید مطلق بود. پس اینکه حکم مضاربه فاسده من جهت استحقاق اجرت چیه، این از جهت اقوال اختلاف در قول وجود داشت. با توجه به این اقوال مختلف باید مسئله را حساب کنیم، یا به مبنای یه وقتی مبنای مرحوم سید را در نظر میگیریم و بر اساس این مبنا میخواهیم اختلاف بین مالک و عامل را حل بکنیم، حکمش را بیان کنیم، یه وقتی نه، مبنای مقابل مبنای مرحوم سید را، بین این دو باید تفکیک بشه. از جهت استحقاق اجرت المثل در مضاربه فاسده فی الجمله استحقاق اجرت مسلمه، اما اطلاق و تقریدش محل اختلاف بود. اما از جهت زمان، در جایی که مضاربه مضاربه فاسده باشد، مال اگر تلف بشه یا خسارتی در بین پیدا بشه، عامل مضاربه در اینجا زمانی ندارد، مثل مضاربه صحیحه هست. اگر مضاربه فاسده مضاربه فاسده باشه، تجارت در مضاربه فاسده اگر موجب خسارت هم بشه، دیگه عامل زمانی نسبت به او نداره و تلف هم عامل زمان نداره. پس حکم مضاربه فاسده این شد که تمام الرب مال مالک هست، عامل استحقاق اجرت المثل داره، اصلش معلومه، سعازیقش محل خلافه، از جهت زمان هم زمانی نسبت به تلف و خسارت نداره. اینها حکم مضاربه فاسده است. ولی اگر معامله واقع شده قرض باشه، در صورتی که واقعا این معامله قرض باشه، با پول قرض گرفته شده، اگر عامل رفته تجارت کرده، از جهت ربح حاصل تماماً ربح به عامل برمیگرده، ربح تماماً به عامل برمیگرده، و اگر چون با مال خودش در حقیقت تجارت کرده دیگه، بعد بالاختراض مالک شده، با مال خودش تجارت کرده، و از جهت اجرت المثل هم که فرضی که با مال خودش تجارت کرده دیگه، حق معنا نداره اجرتش را از شخص از مالک بگیره. اجرت هم که منتفی هست، اجرت المثل هم منتفی هست، و از جهت زمان و اینها هم دیگه مربوط به خودش میشه دیگه، یعنی از جیب خودش میره مال. خسارتی اگه پیدا شده باشه و زمانی و تلفی اگه محقق شده باشه، تلف و خسارت به پای خود عامل نوشته میشه، به مالک اعتبار نداره. برعکس اون چیزی که در مضاربه فاسده بود، در مضاربه فاسده رب به مالک بود، استحقاق اجرت در کار بود، اجرت المثل به زمان در کار نبود، ولی اینجا در قرض در مقابل او شد. پس حکم مضاربه فاسده از نظر این موارد ثلاثه این شد. اما اگر بضاعت باشه، در بضاعت کسی که واقعا بضاعت صحیحه باشه، معامله واقعه بضاعت صحیحه باشه، اگر شخص تجارت کرد با عقد بضاعت، عامل تجارت کرد به سودی حاصل شد، تجارت دارای سود بود، بله در اینجا تمام سود به مالک مربوط میشه، چون معنای بضاعت این بود که تمام رب مال مالک باشه. اگر بضاعت صحیح اتفاق بیفته، تمام ربح مسما به مالک داده میشه. از جهت اجرت المثل محل اشکاله، ولی اونی که نوعا گفتن اینه که در مورد بضاعت استحقاق اجرت در کار نیست، چون اینکه عامل راضی شده به مالک به او گفته بود که تمام ربلی، این معناش اینه که تو مجانی کار بکن، کار تو تبرعی و مجانی هست، نه اینکه معنای تمام ربلی این نیست که تو از ربح مسما نصیب نداشته باش، اما اجرت المثلش رو من میدم. بله؟ اون بحثش در قسمت قبلی، در مسئله قبلی عنوان شد، اون اشکال بود که اشکال این بود که خود این تعبیر وقتی گفته میشه که رب مال من باشه، معناش اینه که تو فقط کار از تو باشه، نصیب نداشته باش. یه اشکال در مقابل این قول بود و اون عبارت از این بود که درسته که رب مالک در عبارتش میگوید اتجر بهی و رب هلی، ولی معنای این عبارت و غرض از این عبارت اینه که ربح موجود، ربح حاصل، اونی که از مضاربه حاصل شد تماما مال من باشه، به خاطر تماما مال من باشه، نه و تو از ربح مسما نصیب نداشته باش، نه اینکه اصلا اجرت نداشت. چرا؟ حالا این اشکال این بود که این اینجور نیست، چون ممکنه در برای مالک در این عبارت غرض از جعل و تمام رب لنفسهی یک انگیزه دیگه ای باشه. اون انگیزه عبارت از اینه که این رب حاصل از این تجارت خصوصیت داره، مالک میخواهد این رب حاصل از این تجارت به خودش برگرده، سهم او را اجرت زحمت عامل رو از مال دیگه بده، یا به این خاطره یا به خاطر اینه که نه، این تمام رب را برای خودش قرار میده، بله تمام رب را برای خودش قرار میده، چون این معامله سوداوری است، نمیتونه بخشی از سود را به عامل قرار بده، برای عامل قرار بده، نه، حق عامل را در همون حد اجرت المثل نگه میداره. این حاصل اشکال این بود دیگه. این اشکال ها اگه در بحث های قبلی، همون اشکالات بحث قبلی دیگه، از این اشکال جواب داده شده به این که اینا برخلاف غرض عام عقلایی در انجام این معاملات تجاری، این که ربح حاصل از این تجارت خصوصیت موضوعیت داشته باشه، این برخلاف غرض عام عقلایی در بحث به اغراض عام عقلایی که کسی که مالش را در مسیر تجارت قرار میده میخواد یه سودی بگیره، اما سودی که از خصوص فروش این مال پیدا شده اینا موضوعیت نداره، چون موضوعیت نداره با توجه به عدم موضوعیت نسبت به این جهت، اگر گفته تمام و ربلی معناش اینه تا اجرت نگیری، مجانی انجام بده. قسمت دوم اشکال این که گفته بود تمام ربلی، به خاطر این که اگر برای اون نصیب قرار میداد نصیبش زیادتر میشد، مثلا نمیتونست اون تعمیم بکنه، میخواد بیشتر تمام سود رو برای خودش بگیره. این قسمت هم حالا قبلا اینجور جواب داده شده ده که اگر به این غرض، اگر غرض مالک این باشه، خود در اینجا به جای قرارداد مضاربه عقد به جای بضاعت و اینها با بله با عقد اجاره مثلا این کار رو انجام میداد، برای او اجرت خاصی قرار میداد، اجرت بله اجرت متعارف این کار را، اجرت این عمل را قرار میداد، یا به نحو جعاله انجام میداد. این که به سراغ بضاعت رفته و گفته رب، این نشون میده که میخواهد او مجانی کار بکنه. حالا این یک نظر بود دیگه که عده این نظر را قائل شدن. در مقصود اینه که در این مسئله که ما بخواهیم، در این مسئله مورد بحث که میخواهیم حکم اختلاف مالک و عامل را تعیین بکنیم که حکم اختلاف چیه، در قسمت بضاعت حکم بضاعت را باید مختارمون را در حکم بضاعت از این جهت روشن بکنیم، از جهت عدم استحقاق ربح مسما واضح هست که نسبت مسما مستحق ربح نیست، از جهت اجرت المثل محل خلافه. یک نظر اینه که نه اجرت المثل را مستحقه، یه نظر اینه که نه اجرت المثل را هم مستحق نیست، بلکه کار او به معنای انجام دادن عمل به نحو مجانی هست. که این قولی که به نحو مجانی باشه در قسمت بضاعت، نوع محققین این قسمت را قبول کردن در کلام مرموهای حکیم، در کلام مرموهای خوری، در عده‌ای از کلمات عده‌ای از محققین همین وجه بیان شده که در قسمت بضاعت استحقاق اجرت در کار نیست، بلکه ظهور در مجانیت داره. حالا ببخشید، یعنی الان در این قسمت از بحث همین مقدار دیگه ما باید اینجا یعنی حکم مختارمون رو تعیین بکنیم، ولی تعیین مختار در این قسمت مربوط به این مسئله نیست، بحث قبلیه. اون نکاتی که تأثیر داشت در بحث قبلی، محل خلاف، منشأ خلاف معلوم بود دیگه. حالا به لحاظ اون منشأ خلاف بالاخره یکی از این دو طرف اختلاف اخذ کشید دیگه. حالا این پس در قسمت بضاعت، بنابر اینکه بضاعت باشه، ربح مسما به ربح تجارت، تمام ربح حاصل به مالک برمیگرده. استحقاق اجرت هم بنابر نظر نوع محققین استحقاق اجرت در کار نیست. از نظر زمان و خسارت هم این بضاعت مثل مضاربه فاسده است. بضاعت مثل مضاربه فاسده است. چطور در مضاربه فاسده و در مضاربه صحیحه، در مضاربه صحیحه و در مضاربه فاسده خسارت متوجه عامل نیست و تلف، در صورت تلف عامل زمانی ندارد، چون مال به نحو امانی در اختیار عامل قرار گرفته، در مورد بضاعت هم همینه. خب پس از جهت این موارد ثلاثه استحقاق، بله، اینکه ربح حاصل ملک چه کسی باشد و اینکه در صورت تلف و خسارت زمان در کار هست یا زمان در کار نیست و اینکه استحقاق اجرت المثل ثابت هست یا ثابت نیست، بین این عقود ثلاثه که مضاربه و بله مضاربه و قرض و بضاعت باشه اختلاف وجود داره. اون وقت با توجه به این اختلاف و تعیین مختار در تک تک این موارد، باید برگردیم و مسئله را در اون دو تا صورتی که در عبارت مرحوم سید اومده یکی یکی ملاحظه بکنیم، ببینیم بر اساس این نکات حکم این اختلاف چیه. صورت اول از مسئله این بود که اختلاف بین مالک و عامل در اینه که یکی از اینها ادعای مضاربه میکنه، مضاربه فاسده میکنه، یکی ادعای قرض میکنه. اختلاف در اینه که یکی از اینها ادعای مضاربه فاسده میکنه، یکی ادعای قرض میکنه. خب با توجه به فرضهای مختلفی که مطرح شده بود که این تجارت گاهی ربح داره گاهی ربح نداره، بلکه خسارت داره یا سود نداره، این که چه کسی ادعای مضاربه فاسده بکنه و چه کسی ادعای قرض بکنه مختلفه. اینجور نیست که همه جا مالک را مدعی مضاربه فاسده بدونیم، عامل را مدعی قرض یا بعد. به حسب این فرضا مختلف میشه. روی این حساب با توجه به این فرضا باید حساب بکنیم. اگر فرض اول را این قرار میدیم که این تجارت دارای رب بوده، در صورت اول که اختلاف سر مضاربه فاسده و اختلاف سر مضاربه فاسده یا قرض هست، اگر مفروض در بین این باشه که این تجارت رب داشته، خب اگر تجارت رب داشته باشه طبعاً اون کسی که مدعی مضاربه فاسده هست مالک میشه دیگه. مالک ادعا میکنه مضاربه فاسده هست که تمام رب مربوط به من مالک باشه. عامل ادعای قرض میکنه، میگه نه پول رو به من قرض دادی که تمام رب مال من باشه. اگه فرض حصول رب باشه طبعا یا حالت اینجوری پیدا میشه دیگه. پس در این صورت که در این فرض که فرض حصول رب هست، از مالک ادعای مالک ادعا میکنه که مضاربه فاسده، یعنی دعوای مضاربه فاسده طبعا از نایه مالک باید مطرح بشه. بلا معنا نداره که از دعوای مضاربه فاسده با اینکه سود داشته باشه عامل بگه که نه مضاربه فاسده بوده من سهمی از سود ندارم. اوغلایی نیست، معمولا اینجوری ادعا نمی کنن دیگه، مگه اینکه کسی غرضش بر این تعلق بگیره که مال رو از خودش مثلا خارج بکنه به دیگری بده. این نوع دعاوی برخلاف مواردی است که دو طرف اختلاف و دعوای با هم دیگه میکنن. بله بله اون حساب دیگه، ولی اونی که به صورت نوع اتفاق به صورت طبیعی اتفاق میفته این حالت. حالا اگه اینجوری باشه که به صورت طبیعی مالک ادعای مضاربه فاسده از ناحیه مالک، ادعای قرض از ناحیه عامله، خب اگر و فرض اینه که معامله سوداور، خب اگر معامله سوداور بود، اگر مضاربه فاسده باشه، در فرضی که مضاربه فاسده باشه رب تماما به مالک برمیگرده، اجرتل بله مالک برمیگرده. خب اینجا اگر مضاربه فاسده باشه تماما رب به مالک برمیگرده و عامل فقط استحقاق اجرت المثل را داره. ولی اگر قرض باشد رب به عامل برمیگرده، رب به عامل برمیگرده و دیگه اجرت المثل هم در کار نیست. خب در این مورد کدوم یک از اینها در این فرض با توجه به این خصوصیات کدوم یک از اینها مدعی، کدوم یک از اینها منکرن؟ بنابر این که ملاک در تحالف و حلف و بینه مصب به دعوا باشه، خب اینا دیگه معلومه هر دو تا مدعی هستند. ولی با توجه به این که مبنای دیگر که نتیجه تو دعوا قرض از دعوا باشه بر اساس اون مبنا بخوایم حساب بکنیم، اینجا مالک میگوید رب مال منه، در حقیقت قرض اصلی این که رب مال منه، ولی آیا قول مالک موافقه با اصل یا قول عامل موافقه با یا قول عامل موافقه با اصل؟ خب اگر اینجا قرض تحقق پیدا بکنه، قرض مشتمل بر تملیکه، در صورت قرض اگه قرض اتفاق بیفته معناش اینه که مال که رأس المال که قبلن ملک مالک بود از ملک او خارج شده به ملک عامل در اومده. ولی اگر مضاربه فاسده باشه، اگر مضاربه فاسده باشه رب به مالک برمیگرده، به خاطر اینه که رأس المال به ملک مالک باقی مونده و از ملک مالک خارج نشده. خب بر اساس این برگشت نزاع و مرجع نزاع حساب بکنیم، در اینجا مالک میشود منکر در مسئله، عامل میشه مدعی. ما عامل هر دو تا ادعای رب میکنه، میگه رب مال منه، اون میگه رب مال منه، ولی این که اون کسی که ادعا میکنه رب مال من، مالکی که ادعا میکنه رب مال من هست، او قولش موافق با حجت هست، او ملزم به اقامه حجت بر دعواش نیست، به جهت اینکه قبلا که ملک او بود نمیدونیم آیا قرض محقق شده، قرض صحیح محقق شده یا محقق نشده. مقتضای استصحاب عدم تحقق قرض و بقای مال علی ملک مالک سابقش اینکه این مال به ملک او باقی باشه. پس در این فرد که معامله سودآور بود و طبعا دعوای مضاربه فاسده از ناحیه مالک هست، مالک ادعای مضاربه و نفی قرض میکنه، قول او میشه موافق با حجت، طرف مقابل باید دلیل بیاره، اگه دلیل نیاورد مالک قسم میخوره، با قسم مالک مشکل حل میشه. پس در فردی که تجارت سودآور بوده و دعوا هم در صورت اولا مطرح شده که دعوای بین مضاربه فاسده به مالک باشه به قرض باشه، حکم اینطور میشه. ولی اگر این در این فرض، فرض بعدی، فرض دوم اینه که مضاربه، این تجارتی که با رأس المال انجام گرفته، تجارتی که با رأس المال انجام گرفته، تجارت با خسارت بوده، تجارت با خسارت بوده و بله تجارت با خسارت، ربحی نداشت، نه تنها ربحی نداشت بلکه خسارتی هم داشت یا موجب تلف شده، این رأس المال تلف شده. خب اگر اینجور باشه با توجه به احکام مضاربه فاسده و قرض، طبعا اون کسی که در اینجا ادعای مضاربه فاسده میکنه، ادعای مضاربه فاسده میکنه، طبعا باید عامل باشه، چون اگر این مضاربه فاسده بود و خسارتی در بین بود، خسارتی در بین بود، عامل زمانی نسبت به او نداره بلکه از کیسه مالک رفته. ولی اگر قرض بوده، اگر قرض بوده سود که نداره، اگر قرض بوده مالک که مال را به او قرض داده، طبعا بله از او مابیضای او را میخواد دیگه، قرض تملیک معزمانه، با عقد قرض عامل ضامن نسبت به اون مقدار رأس المال شده، اون 100 میلیونی که در اختیار او قرار داده ضامن اون 100 میلیونه، تلف هم بشه از مال عامل تلف میشه. اگر ما فرض را فرض خسارت بگیریم، از جهت فرض را فرض خسارت بگیریم با توجه به اینکه ربحی در کار نیست، اینجا از نظر زمان، بله از نظر زمان معلومه که زمان مربوط به عامل هست، مربوط مختلف و مربوط به عامله و نه به مالک. از نظر رب هم که ربی که در کار نبود که تا اینجا بحث بشه که رب چه کسی تعلق میگیره، میمونه این حیثیت اجرت المثلش، اجرت المثل. بنابراین که مضاربه فاسده باشد، مضاربه فاسده باشد، اگه در مضاربه فاسده هم گفتیم عامل مستحق اجرت المثل هست، گفتیم مستحق اجرت المثل هم هست، خب اینجا هم در حقیقت در اون کسی که ادعای مضاربه فاسده می کند عامل هست، و این ادعای مضاربه فاسده در حقیقت به خاطر دو تا نفعه، یکی این که هم ضامن نسبت به او نیست، یه مطلب اینه که علاوه بر این که ضامن نیست، اجرت المثل را هم مستحقه. البته بنابر مبنای مثل مبنای مرحوم سید که به نحو مطلق قائل به استحقاق اجرت المثل، ولی اگر مبنای مرحوم آقای خویی و مقتضای مبنای ایشون که ملاک را الغای احترام گرفتن، اگه اون مبنا را در نظر بگیریم،
در فردی که مضاربه فاسده معامله مضاربه فاسده باشد، با فردی اینکه هیچ ربحی پیدا نشد بلکه خسارتی پیدا شد، استحقاق از نایه استحقاق اجرت المثل عامل ادعایی نمیتونه داشته باشه. پس اون مقداری که مسلم هست در این فرض از دعوای مالک، از دعوای اون مقداری که مسلم هست نفی و زمانه، از جهت استحقاق اجرت المثل معلوم نیست. حالا این با توجه به این حال باید جدا جدا حساب بکنیم. یه وقتی مثل مرحوم مرحوم آقای خویی و مقتضای مبنای ایشون ما اختیار میکنیم که اجدت المثل در کار نیست، فقط زمان در کار. و اگه فقط زمان در کار باشه، در این مسئله یکی از اینها ادعا میکند که مضاربه فاسده هست و زمان در کار نیست، دیگری ادعا میکند قرض بوده، عامل مالک میگوید قرض بوده پس ضامن هستی. خب اینجا به حسب مقتضای قاعده بخواهیم حساب بکنیم، به حسب مقتضای قاعده در این مورد قول عامل باید مقدم باشد. چرا؟ چون او ادعا میکنه که ضامن نیستم چون قرض نگرفتم دیگه. مالک میگوید به تو قرض دادم. اونی را که مالک ادعا میکنه در اینجا برخلاف اصل بقای رأس المال علی ملک مالکه. به مقتضای استصحاب حکم در اینجا اینه که به نفع عامل حکم بشه، در این صورت به نفع عامل حکم میشه. نتیجه میشه که این بله در اینجا عامل می شود منکر، مالک می شود مدعی. مالک می شود مدعی چون مالک ادعای بله مالک ادعای قرض را دارد که معنای قرض اخراج رأس المال از ملک خودش هست. این دعوا برخلاف استصحابه، برخلاف استصحاب روی حساب قول او برخلاف میشه. این میشه با قطع نظر از دلیل خاص به حسب مقتضای قاعده در اینجا عامل قولش مخالف با قول عامل موافق با حجت و قول مالک موافق با قول عامل موافق با حجت، قول مالک مخالف با حجت. این در صورتی است که ما در این فرد استحقاق اجرت را در نظر نگیریم، فقط همون بله بله اینا بلا اگه به لحاظ مصب و دعوا بگیریم که قرار شد حکم در همه این فروض و صور همون تعلق باشه دیگه. اگر ملاک نتیجه و دعوا باشه، غرض از دعوا باشه، اینا رو اون مبنا هست. خب در اینجا باقت نظر از استحقاق اجرت المثل، یعنی استحقاق اجرت المثل رو اگر منتفی بدانیم باقت نظر این حکم اینه. ولی اگر در اینجا مثل مرحوم سید قائل به این بشیم که استحقاق اجرت المثل در کار هست، اینجا از موارد استحقاق اجرت المثل مضاربه، اگر مضاربه فاسده شد ولو تجارت خسرانی هم داشته باشه، ولی عامل مضاربه حق اجرت المثل را داره. خب در اینجا اجرت المثل را حق اجرت المثل را داره، اون در حقیقت اینجا از جهت این که زمان را از خودش نفع میکرد، از اون جهت قولش موافق با اصل بود، موافق با استصحاب بقای ملکیت بود. ولی از طرفی او میگوید که مضاربه فاسده هست و اجرت المثل را من میخواهم دیگه. به لحاظ استحقاق اجرت المثل دعوای او ادعای یعنی درخواست اجرت المثل رو میکنه، از جهت استحقاق اجرت المثل آیا این مدعی حساب نمیشه؟ اگه از این جهت که اجرت المثل را مقتضای قاعده اولیه اینه که شخص عملی که انجام داده اجرتش را از دیگری نگیرد، در اینجا او ادعا میکنه که نه، من عمل را برای تو انجام دادم به خاطر مضاربه فاسده و روی این جهت استحقاق حجت المثل را دارم. خب اینجا یک تقریب برای تحالف و تدائی در اینجا اینه که گفته بشه که اینجا چون این در این فرد به لحاظ استحقاق حجت المثل یه دعوای اضافه ای اینجا شخص داره و اینم برخلاف اصل هست، چون اصل اولی در اینجا در عملی که هر شخصی انجام میده عدم استحقاق نسبت بر عهده دیگری است و عدم ضمان شخص آخر نسبت به عمل عامل هست، قول او میشه برخلاف هست. و به ملاحظه این جهت که حساب بکنیم در مجموع در این دعوا در فرد خسران در مجموع در این اختلاف بین مالک و عامل کل منهما یدعی شیئا و ینکر الاخر، به این معنا که کل منهما یدعی امرا علی خلاف اصل، هر کدوم از اینها امری را ادعا میکنه بر خلاف اصل، هم مالک امر بر خلاف اصل را ادعا کرده و هم عامل امر برخلاف اصل را ادعا کرده. خب اگه اینجوری مسئله تقریر بشه این برمیگرده به تدائی، حکم این تدائی هم تحالف دیگه، نتیجه این که به نفع هیچ کسی از اینا حکم نمیشه. آیا این تقریر صحیحه؟ یعنی در اینجا مورد از موارد تحالف حساب میشه که بله مورد از موارد تحالف حساب میشه که این دوتا با هم دیگه این دوتا در این مورد حکم قول هیچ کدوم از اینا ثابت نشه یا ثابت میشه. اینجا در تعلیقه بر عروه بعضی از محشین عروه در این صورت که صورت خسران باشه، بله صورت خسران باشه، در اینجا فرموده این از موارد تحالفه. از جمله مرحوم آقای بروجردی در این حرف مرحوم سید که فرموده حکم تحالفه، ایشون فرموده در این صورتی که ما میگیم، در این فردی که ما میگوییم حکم تحالفه. کجا؟ جایی که مالک ادعای قرض میکند در صورت خسران یا در صورت تلف برای اینکه عامل را ضامن قرار بده و استحقاق عهده المثل او را هم نفی کنه. از اون طرف عامل ادعای مضاربه فاسده می کند برای اینکه زمان را از خودش نفی بکنه و اثبات بکنه عهده المثل را. وقت نتیجه این میشه که در این میشه از موارد تعالی، ایشون هم جز به کسانی است که نتیجه تو دعوا را ملاق قرار میده. با توجه به این مبنا فرموده این از موارد تعالی میشه، چون در اینجا از یک طرف استحقاق، از یک طرف نفی الزمان، یک طرف ادعای زمان را دارد، یک طرف ادعای استحقاق عهده المثل. پس کل منهما یدعی شیئا در مقابل دعوایی که دیگری داره. در
زمان هم قائل به تدائی تحالف شده دیگه.
بله
تو زمان هم ایشون قائل به تدائی میشه.
نه دیگه از جهت زمان نه، کسی که ادعای از اون جهت قولش رو موافقه است، قول کسی که نفی زمان میکنه او منکره، کسی که ادعای زمان میکنه او مدعی هست، کسی که ادعای زمان میکنه او مدعیه. منتها اینجا چرا تحالف شد؟ چون در مقابل اگه خود این دعوای زمان به تنهایی بود عامل در او منکر بود و مالک مدعی بود، ولی چون در مقابل او خسارت مطرح هست، استحقاق عهده المثل مطرح، مضاربه فاسده است، ولی تجارت خسران هم داشت، ولی مسئله عهده المثل در کاره، استحقاق عهده المثل در کاره، عامل استحقاق از جهت ادعای عهده المثل مدعی حساب میشه، پس میشه مورد از موارد تعالف. به لحاظ تک تک آثار باید حساب کنیم. نه این میگه
تک تک حساب کنیم
میشه تدایی،
میشه منکر و میشه مدعی به لحاظ یعنی زمان مثلا.
نه دیگه بعد نه دو جهت دیگه باید ببینیم چه چیزایی در این ادعاینا در متن دعوای اونا چه چیزی هست. هر کدوم از اینا جدا جدا حساب بشه، جدا جدا حساب میگن. به لحاظ هر کدوم از اینا، به لحاظ جزء اول این مدعی هست، به لحاظ جزء دوم بعکس میشه، در مجموع میشه هر دو تا ادعا دیگه. بعد
میشه بعد
و اجرت در اون برمیگرده به اینکه ما تعیین کنیم هر یعنی کدوم طرفدار مستعی اثبات بشه که این مضاربه بوده یا قرض بوده، یعنی مبتنی بر اون. اگر ما اون تکلیف مشخص کردیم که جایی برای بحث اجرت و یا علم وجد باقی نمونه، مخان با این مر... این اصل سببی، اصل سبب مسببی در جایی که اصل در یک طرف موضوعی برای دیگری رو نفی کنه. آیا اینجا از این قبیله
یعنی اصل در اون طرف جایی که ما طرف نتونه دلیل بیاره خب دیگه جایی برای
دعوای دوم باقی نمونه. اگه فقط قرض رو نفی بکنه، اما مضاربه فاسده رو که اثبات نمی‌کنه. اگه مضاربه فاسده رو اثبات میکرد استحقاق اجرت درست میشد. اگه مضاربه
استحقاق میکنیم بقای ملک،
بقای ملک اثبات نمیکنه که مضاربه فاسده بود. استحقاق شما میخواد درست بگردی، استحقاق میگه قرض محقق نشده، میگه مال از ملک رأس المال از ملک مالک خارج نشده، اما اینکه این معامله واقع مضاربه فاسده بوده اینو که اثبات نمیکنه. که اگه اثبات میکرد اصل سرمایه
قرض هم اثبات نمیکنه،
اصل اثبات نمیکنه، همین مقدار نه، همین مقدار نه، اونی که مال در قرض مال معنای قرض خروج مال از ملک او هست که این نفی میکنه خروج.